ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته در مورد این آیه شریفه الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون نسبت به کلمه ایمان نکاتی رو ذکر کردیم، روشن کردیم که ایمان همون معنایی که در لغت داره، همون معنا و مفهوم در شرع و در قرآن و اینها هم همون معناست، یعنی همون تصدیق قلبی. و اگر در روایات عناوین دیگری مثل اقرار به لسان و یا عمل به ارکان آمده، اینا به عنوان علائم ایمانه، بلا معنای ایمان همان تصدیق قلبیه. این چنین نیست که بگیم ایمان در قرآن کریم یا در روایات یه معنای دیگری غیر از اونچه که در لغت هست برش ذکر شده. این رو توضیح دادیم و رسیدیم به این مطلب که بر حسب بعضی از روایات ما فوق ایمان هم داریم. در یه روایتی که جبرئیل از وجود مبارک پیامبر اکرم صلوات الله علیه سوال کرد که آیا فوق ایمان چیزی هست یا نه؟ جبرئیل عرض کرد یا محمد صلی الله علیه و آله اخبرنی من ایمان و ما فوقه. فوق ایمان چیه؟ پیامبر فرمود ال ایمان ان تؤمن بالله و الملائکت و الکتاب و النبیین و تؤمن بالقدر کله. ایمان به خدا، ملائکه، کتب، نبیین و قضا و قدر تماماً. بعد سوال کرد اخبرنی مل احسان، احسان چیه؟ فرمود ان تعبد الله کأنک تراه. احسان رو در این روایت بالاتر از ایمان قرار داده، خدا رو عبادت کنی گویا او میبینی تو خدا رو. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر این مرتبه رو که تو ببینی او رو به این مرتبه نرسی، اما او بدانی که او تو را میبیند. تَعْبُدُهُ حِينَ تَرَاهُ بِعَيْنِ بَصِيرَتِكَ وَقُوَّةِ يَقِينِكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فکما ان المبصر. اینا دیگه حالا در روایت نیست، در توضیح روایته. فکما ان المبصر به عین البصر لا یحتاج الى الاستدلال. اونی که با چشم ببینه چیزی رو دیگه استدلال نیاز نداره. فکذالک به عین البصیره و قوت الیقین لا یحتاج الی. کسی که با چشم دل و با قوت یقین، که چشم دل همون یقینه، خدا رو ببینه، فهوه به نسبت الیک به منزلت المشهود المحسوس. فدرجت الاحسان فوق الایمان انعام من الله و فضل لیس للعبد فیه تسببون. این که احسان فوق ایمانه برای این است که این قوت یقین رو خدا به انسان از فضل و لطفش عنایت میکنه. انعام من الله و فضل لیس للعبد فیه تسببون. که حالا بر حسب این روایت مثلا بگیم یقین فوق ایمانه و و مراد از احسان در اینجا همین متعلق احسانه که خدا احسان میکنه و انسان رو به مرتبه یقین، اونم باز در یقین مراتبی وجود داره، میرسانه. خب این حالا با نکاتی که در مورد لفظ ایمان گفتیم همین مقدار کافیه، اما مراد از غیب چیه؟ که عمده بحث در این کلمه غیبه. عرض میکنم که غیب در لغت الخفی الذی لا یکون محسوسا، خب این معنای غیبه، چیزی که محسوس نیست و مخفیه، ولا فی قوت المحسوس، به منزله محسوسم نیست، این رو لغت بهش میگه غیب. غائب رو بهش میگن غیب، مبالغتن بهش میگن، او شیء محسوسه، اما چون الان از چشمها و نظرها پنهانه، او عنوان غائب رو برش اطلاق میکنن. خب حالا نکته مهم این است که غیب، حالا معنای لغویش در مقابل شهوده، در مقابل محسوسه، چیزی که لیس به محسوسن، این معنای غیبه. اینجا در آیه شریفه می فرمد یؤمنون بالغیب، 5-6 احتمال مجموعاً در تفاسیر برای این غیب ذکر شده. 1. ذاته سبحانه تعالی و اسماء الحسنا و صفاته العلیا و احوال الاخره، غیب ذات خدای تبارک و تعالی، اسماء و صفات و احوال قیامت، کل ما یجب علی العبد ان یؤمن به و هو قائب ان لا یشاهد، لا یشاهد ولا یعاینه. این نکته را عرض بکنیم، این ایمان متعلقش فقط غیبه، یعنی یه چیزی که محسوسه، موجوده، در مرعا و منظر هست، من نمیگم به این ایمان دارم، من این معناش رو دارم میبینم او رو. ایمان یه لفظیست فقط در مواردی که تعلق به غیب میگیرد استعمال میشه، لذا متعلقش میشه خدا، صفات خدا، اسماء خدا، احوال قیامت. خب این یه احتمال که ذات خدای تبارک و تعالی باشه. یک احتمال این است که قید در این آیه شریفه عنوان حال رو داشته باشه، یؤمنون بالقید، یعنی یؤمنون حال کونهم متلبسین به غیبتهم عن المؤمن به، یعنی اینا ایمان میارن در حالی که اینها متلبس هستن به غیبتهم عن مؤمن به او به غیبت المؤمن به انهم، یا اون چی که بهش ایمان آوردن از اینها غایبه، یا اینها از اون چی که ایمان به او آوردن غایبن. یؤمنون بالغیب، نگیم مراد از غیب ذات خدای تبارک و تعالی یا اسماء و صفات باشه، نه، یعنی کیفیت ایمانشون در حال غیبیه. یعنی اینا ایمان میارن. وقت در این صورت دیگه متعلق یؤمنون ذکر نشده. یؤمنون بالغیب یعنی در حالی که هم مؤمنین از اون چه که به او ایمان آوردن غائبن، هم اون چه که ایمان به او آورده شده از این مؤمنین غائبه. چی آقا؟ نه نه ببینید، اگر روی این حساب ما با رو یه با تعدیه و با مصاحبت و با استعانت و اینها معنا نمی کنیم در اینجا. میگیم یؤمنون بالغیب یعنی یؤمنون غیبن، غیبن در حالی که این مؤمنین از اون چه که به اون ایمان آوردن اینا غائبن، و اون چه که ایمان به او آوردن اونها هم از این غائبه. این یه احتمال، از احتمال خیلی ضعیفی، حالا داریم احتمالات رو بیان میکنیم. یک احتمال نیست که این با استعانت باشه، یؤمنون بالغیب یعنی به استعانت قیوبهم التي هي نفوسهم الناطقه و ارواحهم المجرده، یعنی این مؤمنین به سبب کمک اون نفوس ناطقه شون و ارواح مجرده شون ایمان میارن. التي هي غیب وجوداتهم، خب ما یه وجود ظاهری داریم مشهوده، وجود غیبی ما نفس ناطقه ماست. میگوین همانطوری که خدای تبارک و تعالی نسبت به عالم غائبه، نفس ناطقه هم نسبت به بدن همینطوره. لذا این روایتی که هست من عرف نفسه فقط عرف ربه، همینه. یعنی کسی که بتواند غیبه من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که بتونه غیب خودش رو درک بکنه و ارتباط بین غیب خودش و جسم خودش رو بفهمد، این میتونه ارتباط بین غیب عالم و عالم رو بفهمه. غیب عالم، باطن عالم خدای تبارک و تعالی است و خود عالم. یه احتمال این است که اصلا مراد از غیب قلبه. یؤمنون بالغیب ای یؤمنون بقلوبهم، این در مقابل این است که خب بعضی ها ایمانشون ایمان لفظی بوده. آیه می فرماید متقین اونهایی هستن که با قلب خودشون ایمان میارن. در بعضی از روایات هم غیب رو یوم قیامت قرار داده، یوم رجعت قرار داده، یوم خود وجود مقدس حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داده. حالا چی باید اینجا گفت؟ اینا خب احتمالاتی است که در تفاسیر مفسرین آمدن گفتن. در این که ما بخوایم بگیم اینجا مراد از غیب قلبه، این یه حرف باطلیه. لفظ غیب در لغت به معنای قلب نمیاد. اصلا ایمان یه چیز قلبی خودش، ما قبلا که ایمان رو معنا کردیم گفتیم ایمان یعنی تصدیق بالقلب. اصلا تصدیق بالقلب در معنای ایمانه. ما دو مرتبه باز بیم غیب رو هم به معنای قلب بگیریم، این معنا نداره. بخوایم این رو معنای حال بکنیم، اینم برخلاف ظاهره. یؤمنون چقدر باید ما در اینجا در تقدیر بگیریم اگر معنای حال بخوایم بکنیم؟ در حالی که اینها غائب هستن از اونچه که به اون ایمان آوردن و اونچه که به اون ایمان آوردن از اینها غائبن، نیاز به تقدیر داره. آیه رو باید یه جوری معنا بکنیم، هیچ تقدیری، هیچ خلاف ظاهری درش نباشه. میگیم آقا غیب یک اسم برای اون چه که از انسان مخفیه، برای اون چه که موجود نیست به حسب ظاهر، موجود حسی، موجود حسی نیست، حالا یا مجرده یا ممکنه آینده اتفاق بیفته و الان برای انسان محسوس نیست. ما یصدق علیه الغیب، خوب دقت کنید تا نتیجه‌ای که می‌خوایم از آیه شریفه بگیریم، بزرگترین مصداق غیب خدای تبارک و تعالی است. ولذا در بعضی از تفاسیر غیب رو به ذات مقدس خدای تبارک و تعالی تشبیه کردن. خدا، چون ذات خدا از ما مخفیه، اسماء خدا، صفات خدا، خود ملائکه، اینا همه مصادیق برای غیبن. متقین اونهایی هستن که به اون چه که عنوان غیب دارد ایمان دارن. اون وقت ما در بحث‌های گذشته وقتی اون آیه یریدون لیطفئوا نور الله و افواهم و الله متم نوره، گفتیم نور الله یکی از مصادیقش حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. یا اون آیهی که قبلا حالا یا امسال یا سال گذشته بحثش رو مفصل کردیم، اتا امر الله فلا تستعجلو، گفتیم امر الله به قرینه و شواهدی که از خود قرآن کریم آوردیم، امر الله خدا یکی از مصادیق بارزش وجود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. یا بقیت الله که دیگه ما اثبات کردیم وقتی این آیه بقیت الله خیر لکم رو معنا می کردیم، گفتیم لابد من بقیت الله فی کل زمانه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه ما باشیم و قرآن کریم، هر آن چی که مربوط به خدای تبارک و تعالی است غیبه. خدا در درجه اول خودش در رأس غیب الغیوبه، انبیا غیبن، ولو بعدن میان در مردمم حضور پیدا میکنن، ولی اون چی که مربوط به شؤون خداست، اسماء خدا اضافه به خدا داره، اینا عنوان غیب رو داره. حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف عنوان امر الله، نور الله، بقیت الله، حجت الله. ببینید باز همین عنوان حجت الله، این عنوانش عنوان غیبیه. اون مصداق خارجی که بر او تطبیق میکند رو انسان میبینه، ولی خود این عنوان حجت الله بودنش عنوان غیبیه. این چیزی نیست که آدم بتونه بگه این مطابق عنوان حجت اللهه، این مشارون الیه حجت اللهه، این حجت الله. مصداقشو ذکر میکنیم، میبینیم مصداقشو، ولی حقیقت حجت الله بودن عنوان غیبی داره. حقیقت نور الله بودن همینطور، حقیقت امر الله بودن، بقیت الله بودن همینطور. خب میخواییم چه نتیجه بگیریم؟ میخواییم بگیم که ما باشیم خود قرآن کریم، چون آیات دیگری در قرآن کریم حضرت حجت رو از شؤون خدای تبارک و تعالی قرار داده، مصداق امر الله قرار داده، مصداق بقیت الله قرار داده، مصداق برای عرض میکنم که نور الله قرار داده، پس اینا همه عنوان غیب رو پیدا میکنه. پس خود حضرت به آیاتی از قرآن کریم مصداق برای غیبه. ما اگر هیچ روایتی در ذیل این آیه نداشته باشیم که مراد از غیب وجود مبارک حضرت هست، با توجه به آیات دیگر چاره‌ای نداریم که بگیم خود حضرت حجت هم از مصادیق غیبه. موارد دیگه عرض میکنم که هست، مصادیق دیگه هم وجود داره که اینها عنوان غیب رو داره، اما مسلم به آیات متعدد از قرآن کریم حضرت خودش عنوان غیب رو و از مصادیق غیب رو داره. حالا غیر از او روایاتی هم داریم که چند تا روایت هست، بعضی از روایاتش هم از سند خوبه، من اشاره میکنم این روایات رو. در کتاب کفایت الاثر که البته سند این روایت سند خوبی نیست، مشکل داره، ولی بالاخره جابر بن عبدالله انصاری میگه دخل جندب ابن جنادت الیهودی من خیبر علی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا محمد اخبرنی اما لیس لله و اما لیس عند الله و اما لا یعلمه الله. سه تا سوال کرد، گفت به من خبر بده چیزی که لیس لله و چیزی که لیس عند الله و چیزی که خدا نمیدونه او رو. پیامبر صلوات الله علیه در جواب فرمود اما ما لیس لله فلیس لله شریکون، خدا شریک نداره، و اما ما لیس عند الله فلیس عند الله ظلم للعباد، خدا ظلم نمی کنه، اما ما لا یعلمه الله اونی که خدا نمیدونه، فذلک قولکم یا معشر الیهود انه عزیر ابن الله والله لا یعلم له ولد، شما به خدا نسبت ولد میدید در حالی که خدا لا یعلم له ولد. فقال جندب بعد مسلمان شد، اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله حقا. بعد میگوید که روایت خوبیه، ثم قال یا رسول الله انی رأیت البارحة فی النوم موسی بن عمران علیه السلام، حضرت موسی رو در خواب دیدم، به من فرمود یا جندب اسلم علی ید محمد و استمسک بالاوصیاء من بعده، برو خدمت رسول خدا مسلمان شو و به اوصیاء بعد از او هم چنگ بزن و اونها رو هم بپذیر. فقد اسلمت فرزقنی الله ذلک فاخبرنی بالاوصیاء بعدک لاتمسک بهم. به پیامبر عرض کرد اون اوصیاء بعد خودت رو به من معرفی کن تا من ایمان بیارم و تمسک به اونها پیدا کنم. حالا روایت مفصله، پیامبر یکی یکی اسم اوصیاء بعد خودشون رو در این روایت آوردن تا رسیدن به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض میکنم که و جندب میگه بله موسی، عرض میکنم که به خود شما و به اوصیاء بعد شما از ذریه شما در تورات بشارت داده. بعد رسول خدا صلوات الله علیه این آیه رو خوندن، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم تا آخر، فرمودن یا جندو فی زمن کل واحد منهم سلطان یعتری و یعزی، هر کدامی که از این اوصیاء من یه حاکمی در زمانشون هست که متعرض اینها میشن و اذیت میکنن اوصیاء ما رو. فاذا اجل الله خروج حجتنا، حالا در اینجا همون وصف قیام رو ذکر کرده، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملع جورا و ظلما ثم قال، این عبارتی که معروف توبا، پیامبر فرمود توبا للصابرین فی غیبته، توبا للمتقین علی محجتهم، اولئک وصفهم الله فی کتابه و قال والذین یؤمنون بالغیب. اینجا خود رسول خدا صلوات الله علیه غیب رو یکی از مصادیق روشنش وجود مبارک حضرت حجت قرار دادن. عرض کردم اگه ما این روایت هم نداشتیم، خود قرآن اون آیاتی که ما بحثاشو مفصل کردیم، امر الله، نور الله، حجت الله، بقیت الله، اینا خودش عناوین نیست، دلالت بر حضرت داره. به قرینه اون آیات باید بگیم آقا من یکونو من یکونو امر الله فهو من مصادیق الغیب، من یکونو بقیت الله فهو من مصادیق الغیب. این خیلی واضحه، اما باز این روایت هم دلالت خوبی داره. از روایت هایی که عرض میکنم که سندش هم سند خوبیه، ولو در یک نفرش مقداری بحثه، این روایتیست که صدوق در کمال الدین نقل میکنه، میگه المتقون، متقون در این آیه، المتقون ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، میفرماد متقون شیعت و علیین علیه السلام، والغیب فهو الحجت القائب، حجت قائله. وقت ببینید صدوق میگه که و شاهد و ذالک قول الله عز و جل و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله. یکی از آیاتی که سال گذشته بحثش رو مفصل کردیم در همین عرض میشود جا و در همین مدرسه مبارکه، همین آیه شریف است، یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. صدوق میگه این آیه شاهد بر این است که مصداق غیب حضرت حجت هست، اما ما عرض کردیم شواهد دیگه وجود داره، امر الله، نور الله، بقیت الله، که در آیات دیگه آمده. حالا خواستی سند اینجا رو دقت کنید، در کمال الدین جلد دوم صفحه 340 باب 33 حدیث 20، حدثنا علی بن احمد بن محمد الدقاق که از مشایخ صدوقه، حدثنا احمد بن ابی عبدالله که احمد بن محمد بن خالد برقی موثقه، حدثنا موسی بن عمران نخعی که فقط این توثیق نداره، عن عمه الحسین بن یزید، عن علی بن ابی حمزه بطائنی که این محل بحثه، عن یحیی بن ابی القاسم که همون ابو بصیره، قال سألت الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. و وقت بعد حضرت فرمود مراد از متقون شیعت و علی علیه السلام، مراد از غیبم حضرت حجت هست. باز در یه روایتی که خونم سند درستی نداره، منصوب به امیرالمومنین هست که حضرت فرمود الغیب یوم الرجعه و یوم القیامه و یوم القائم علیه السلام و هی ایام آل محمد علیه السلام و الیه الاشاره به قوله و ذکرهم و ایام الله. مراد از ایام الله در این آیه هم یوم رجعت و یوم قیامت و یوم ظهور حضرت و این هاست، فر رجعت لهم و یوم القیامت لهم و حکمه، یعنی حکم خدای تبارک و تعالی، الیهم و معول المؤمنین فیه علیهم. باز در یه روایت دیگه هم نظیر همین مطلب آمده، عرض میکنم که مجموعاً نتیجه‌ای که ما گرفتیم اینه: اولاً از خود قرآن کریم به قرینه اون امر الله و نور الله و اینها به خوبی میفهمیم یکی از مصادیق غیب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه، یعنی ما باشیم قرآن، بقیت الله مسلم مصداق اکملش در زمان ما حضرت حجت هست. مخصوصا یه برهان ما اونجا ذکر کردیم که لابد لله فی کل زمان من بقیتن، حتما باید باشه. خود امر الله رو بحث مفهومیش رو مفصل کردیم، منطبق شد بر خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به قرینه اون آیات. اینجا هم غیب رو بگیم مصداقش و یکی از مصادیق مهمش خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله والا قرار بر من بده اینه، ما قند داریم خیلی، اما انشاءالله که چشم چایی و شیرینی گفت مرض شیرینی نداریم، مرض قند داریم. این مطالب پارسالی رو باید اینجا داشته باشن آقایون. من گفتم میام خدمت آقایون بیشتر دیگه امتحان و تأثیر با خود آقایون باشه، من مجالی خب من جرده نمی کنم، ولی خب آقایون بیشتر چی آقا؟ پارسال و پیارسال ما آیات رو بحث کردیم. بله بله، این بحثا بحثای خیلی خوبی شده به نظر من. بگیری آقایون یا الله احوال شریف خوب دیشان دارم.